بسیار دست شما درد نکنه آجای فلاح‌زاده.
ما در جاهایی که تضاد بین محافل علمی و عرف بازار باشه در فقه نمیتونیم بگیم هرچی محافل علمی میگن، ما تابع عرفیم، عرف عام، منطقه عرف جزوه.
آجای عبادی به عنوان آخرین سوال برای ما بفرمایید مواجهه قانون با بازاریابی شبکه‌ای به چه صورت هست؟
بله، من قبل از اینکه ابعاد قانونی بازاریابی شبکه‌ای رو عرض کنم، اگه اجازه بفرمایید نظر مراجع رو به صورت دسته‌بندی شده خدمتتون عرض کنم که به ذهنم میرسه بخشی از موضوع شناسیه، چون بحث فقهی نمی‌خوایم، استدلال نمی‌خوایم بکنیم، ولی به عنوان گزارش عرض می‌کنیم. مراجع اعزام تقلید در این مورد دو دسته شدن، دسته ای اساساً این رو باطل دونستن و دسته دیگه این رو واگذار کردن به قانون. نظر مقام معظم رهبری این هستش که این گونه فعالیت ها اگر مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و مورد تایید شورای محترم نگهبان باشه انجام بگیره فی نفسه اشکالی نخواهد داشت. اما جریان چی هست؟ آن چیزی که ما الان داریم در مورد این فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌ای این هستش که مجلس قانونی برای فعالیت اینها تصویب نکرده، همونطور که استاد فلاح‌زاده هم فرمودند ما هم پیگیر هستیم از طریق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که انشاءالله این تکلیف قانونی اینها انشاءالله مشخص بشه. از اون طرف بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی به صراحت میگه که هر نوعی کسب درآمد از طریق شرکت‌های هرمی یا فعالیت‌های هرمگونه و امتداد زیر مجموعه ها، یعنی اونایی که به صورت زیر مجموعه ای دارن کار انجام میدن، اینها جزء اخلالگری های اقتصادی هست و مشمول مجازات اخلالگران اقتصادی میشه. حالا شرکت های بازاریابی شبکه‌ای میگن که نه، ما که هرمی نیستیم، پس مشمول بنده ز ماده 1 نیستیم. از اون طرف وزارت صمت در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی اومده و به اینها یه مجوزهایی داده که در این مجوزها شرکت های بازاریابی شبکه‌ای از طریق وزارت صمت مجوز میگیرن، که باز یک محل مناقشه قانونی هست که آیا وزارت صمت بدون تصویب مجلس شورای اسلامی اصلا اجازه داشت به اینها مجوز بده یا نه. ولی ما باز هم این رو حالا فعلا میگیم چون نهاد قانونی بالاخره بر اینها یه مجوزکی داده، اینا دارن فعالیت میکنن
ولی موقت.
بعد اینها اعلام میکنن که ما مورد تایید شورای نگهبان هم هستیم. چیه داستانش؟ داستان اینه که یه بند خدا یه سوالی از دیوان عدالت اداری پرسیده در مورد بند ب ماده 1 همین آیین‌نامه صدور مجوز وزارت صمت،
بله،
که ما این کار رو انجام میدیم، آیا درسته یا درست نیست. دیوان عدالت اداری این رو ارجاع داده به شورای نگهبان و شورای نگهبان هم گفته که اون بند بی که دارید میگید فی نفسه اشکالی نداره.
درست.
این کلمه فی نفسه رو خب حضرت استاد هم تایید میفرمایند، یعنی من کل این آیین نامه رو و کل این فعالیت اینها رو نمیگم که دارم تایید میکنم. یه دونه سوال پرسیدید بند ب، گفتید این هست و من هم دارم فقط اونو میگم که اشکالی نداره، نه اینکه من اصلا شورای نگهبان اولا جایگاهش جایگاه قانونگذاری نیست و هیچ وقت هم قانونگذاری نکرده، بلکه قوانینی که از طریق مجلس میاد مورد تایید قرار میده یا مورد رد قرار میده از جهت حقوقی یا فقهی. بنابراین ما نمیتونیم الان تایید بکنیم که قانونی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و مورد تایید شورای نگهبان بوده. وقتی اینو نتونیم، اون وقت نمیتونیم استناد کنیم به این حکم مقام معظم رهبری که پس ما از جهت از نظر مقام معظم رهبری یا برخی از فقها که این رو منوط کردن به قانون مجلس مورد تایید هستیم. نه، به صراحت مقام معظم رهبری فرمودن که قانونی که در مجلس تایید شده اون طریق قانونی رو طی کرده. بنابراین ما نظرمون این هستش که مقلدان مراجعی که اساساً این رو شرعی نمی‌دانند و حالا بحثای فقهی که پشت این حکم از چی هست بحث مفصلی میطلبه. دو جلسه گذشتم تا حدودی صحبت کردیم که این زیر مجموعه سازی، حالا آیه فلاح‌زاده فرمودن در مفهوم اکل مال به باطل، منم یه مثالی بزنم. مثال این هستش که من شاگرد فلان استاد هستم، فلان استادم شاگرد استاد خودش هست، اونم استاد خودش، من زیر مجموعه مثلا فرض کنید معلم بالا دستی هستم. مثلا فرض کنید اون معلم بالا دستی به شاگردش بگی که تو که در این داری فعالیت میکنی ثمره تلاش های من بودی، من به تو آموزش دادم، لذا بخشی از حقوق تو به من برسه. یه قرارداد یه مسابق با هم بسته باشن، اشکالی نداره. بعد اون شاگرد اون در واقع استاد همین قرارداد شاگرد تا این که برسه به من. اما اینکه استاد بالا دستی بیاد به من بگه که تو جزء سلسله شاگردان من هستی که درست خدمت شما نرسیدم، تا حالا هم ندیدم اتون و اولین بار میبینم، ایشون از من مطالبه بکنه بگه که خب چون شما در زنجیره شاگردان من هستید، حقوقی که به دست میاری یه چیزی به من بدی، این میشه یک عقد مال به باطل. اینی که در بازاریابی شبکه‌ای گفته میشود اشکال دارد از این بابت هستش که بازاریاب اول در واقع بله بازاریابی میکند به شرکت، یه نفری معرفی میکنه، از شرکت یه پورسانتی دریافت میکنه. اون نفر دوم هم بخواد بازاریابی بکند و سرد سومی رو اضافه کند به مجموعه، این نفر اول اون زمانی میتوند بابت اون مطالبه کنه که واقعا اون هم نقش داشته باشه در آموزش او. حالا اینو ادامه بدید، مثلا سطح بیستم. در سطح بیستم شما یه نفری دارید که این نفر اول یعنی سرسلسله و سرزنجیره اساسا اینو ندیده.
درست.
و این صرف این که تو زنجیره این قرار داره میگه بابت این باید به من در واقع پرسانتینا پرداخت بشه، که گاهی گفته میشه ما آموزش هایی میدیم اونجا، ما عرض میکنیم این چه دانشی هستش که هی داره تکثیر میشه. یعنی اگر دو نفر باشه به دو نفر آموزش داده میشه، وقتی این میشه مثلا 20 نفر سطح 20 میشه، 19 نفر دارن یه مطلب آموزشی رو دارن به روی 20 انجام میدن تا اجرت و حقوقی که میخوان از بابت این دریافت بکنن شرعا حلال باشه، که خب معلومه که این طبق درست نیست. به همین جهت تو همون پژوهشی هم که مرکز موضوع شناسی زیر نظر استاد بزرگوارمون استاد سید عباس موسویان رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه انجام دادن، اونجا گفته بودن که به صورت عرفی ما میتونیم این میزان تایید بکنیم که تا 3 ساعت مثلا میتونه این پرسنت دریافت بکنه، چون عقل و عرف و اینها میگه که بله تا 3 ساعت فرد نسبت به زیر مجموعه خودش میتونه وقت بگذاره. اما اینکه اینو باز بگذاریم و بگیم که تا 20 ساعت 30 ساعت هر چقدر پایین بره، این اصلا عقلن و منطقن در واقع امکان این که میخواد پرسانت از شرکت دریافت کنه همه با هم روی بریزن روی یه نفر که من باید به این آموزش بدم که از این بتونم دریافت بکنم پرسانت. ببخشید طول
کشید. ممنون از شما جای عبادی، محبت کردید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. فرصتمون کوتاه هست و تقریبا تمام شده. آقای فلاح‌زاده اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید و الا که بحث رو تمام کنید.
چون فرصت گذشته است نخیر، حالا عمده مطالب رو فرمودن و استفاده کردیم، امیدواریم که برنامه برای شنوندگان هم مفید باشد انشاءالله.
ممنون از هر دو بزرگوار، زحمت کشید، وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. امیدواریم که مباحثی که مطرح شد برای شنوندگان محترمون هم مفید واقع شده باشه. از همه شما شنوندگان که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودید تشکر میکنیم. اگر سوالی در رابطه با این موضوع و این برنامه دارید میتونید با شماره های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید، شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، و اینکه سوالتون رو در قالب پیام کوتاه به سامانه 30553 ارسال بفرمایید تا انشاءالله در وقت مقتضی پاسخ داده بشه. مجدداً از همه شما تشکر میکنیم، شما رو به خدای متعال میسپاریم، خدا یار و نگهدار شما.
لنفسه حافظا لدينه. خائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه
عصرتون بخیر باشه. 15:40 است. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه دین و زندگی رو شنیدید. معارفی های عزیز، با پویش ملی ایران جان در خدمت شما هستیم. این هفته قرار از 19 تا 25 مهر ماه در پویش ایران جان سری بزنیم به استان فارس، جاذبه های دیدنیش، به ظرفیت هایی که داره و خطه ای که به مردم خوب و خونگرمش معروفه. یکی از ظرفیت های مهم استان فارس گردشگریه که با مکان های دیدنی و سوقات های منحصر به فرد همه ساله میزبان کلی گردشگره. گردشگری استان فارس مثل خیلی از استان های دیگه ما نمایشگر هویت و افتخارات و عزت ملی ماست. گردشگری استان فارس شامل طیف زیادی از انواع گردشگری میشه، مثل گردشگری زیارتی، فرهنگی، طبیعی و سلامت محور. وجود حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی، شاه چراغ علیه السلام و سایر امامزادگان در سراسر استان فارس این استان رو به یکی از مقاصد گردشگری مذهبی هم تبدیل کرده. در کنار هم و با پویش ایران جان با زیبایی های کشور عزیزمون آشنا میشیم، کشوری که از عمق جان دوستش داریم، ایران جان.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامی را، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
الهی که امیدتون هیچ وقت ناامید نشه، همیشه همینطور سرزنده باشید، با امید باشید. وقتی که حرف از ناامیدی میشه حتما از جانب شیطانه، چرا که خداوند مظهر امیده برای ما و ما هم متکی به او هستیم. انشاءالله که کشورمون هر روز بالنده تر از دیروز باشه، به لطف همکاری و همدلی و تلاش تک تک ما که خودمون رو ایرانی مینامیم. عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست و قرار ما تا ساعت 22 در نوبت دوم پخش شنبه 19 مهر ماه 1404 در خدمت شما باشیم. اگر درباره برنامه نظری دارید میتونید از طریق 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف نظر خودتون رو به ما بگید. حالا هم میخواییم با برنامه بعدی همراه بشیم، سر سفره قرآن کریم باشیم. تنین وحی رو خواهید شنید، ترجمه گفتاری نمایشی آیات 194 تا 207 سوره مبارکه بقره. ساعت 16 هم باز سر سفره قرآن کریم هستیم و پرسمان قرآنی برای شما پخش میشه. سوالات قرآنی شما توسط استاد ملکی پاسخ داده خواهد شد.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 194 تا 207 سوره مبارکه بقره رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين.
ماه حرام در برابر ماه حرام، و اگر دشمنان احترام آن را شکستند و با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید، زیرا تمام حرمت‌های شکسته شده قابل قصاص است و هر کس به شما حمله کرد به مانند آن تجاوز بر او حمله کنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و زیاد روی ننمایید و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است.
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنین.
و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خیش را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید و اگر باز داشته شدید و موانعی مانند ترس از دشمن یا بیماری اجازه نداد که پس از احرام بستن حج را کامل کنید، بر شماست قربانی کردن آنچه فراهم است از شتر یا گاو یا گوسفند که به قربانگاه مکه یا منا بفرستید و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه برسد و در آنجا ذبح شود. و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت و ناچار بود سر خود را زودتر بتراشد، باید به عوض آن روزه بگیرد یا صدقه بدهد و یا گوسفندی را ذبح کند. و چون از بیماری و یا دشمن در امان شدید، پس هر کس به دنبال عمره تمتع حج را آغاز کرده، آنچه را از قربانی که میسر است ذبح کند. و هر کس که قربانی نیافت، 3 روز در ایام حج و 7 روز به هنگامی که بازگشتید روزه بدارد. این 10 روز کامل است. البته این حج تمتع برای کسی است که خاندانش ساکن مکه و مسجد الحرام نباشند. و از مخالفت فرمان خدا پروا کنید و بدانید که خداوند سخت کیفر است.
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
حج در ماه‌های معین است، پس هر که در این ماه‌ها فریضه حج را ادا می‌کند بداند که آمیزش جنسی و گناه و جدال در حج روا نیست و آنچه از کارهای خیر انجام دهید خدا می‌داند. و زاد و توشه تهیه کنید که البته بهترین زاد و توشه تقواست. ای خردمندان، تنها از من پروا کنید.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان از راه تجارت در ایام حج بهره گیرید. پس چون از عرفات کوچ کردید، خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و او را یاد کنید به پاس آن که شما را هدایت نمود و قطعاً شما پیش از این از گمراهان بودید. سپس از همانجا که مردم کوچ می کنند به سوی سرزمین منا کوچ کنید و از خداوند طلب آمرزش نمایید که خداوند آمرزنده مهربان است.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
پس چون مناسک حج خود را انجام دادید، خدا را یاد کنید همان گونه که پدران خیش را یاد می کنید، بلکه بیشتر و بهتر از آن. پس بعضی از مردم کسانی هستند که می گویند
خداوندا به ما در دنیا عطا کن.
آنان در آخرت بهره ای ندارند. اما بعضی از مردم می گویند
پروردگارا در این دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار.
آنان از آنچه به دست آورده اند بهره و نصیبی دارند و خداوند به سرعت به حساب هر کس می رسد.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
وخدا را در روزهای معین یاد کنید، روزهای 11، 12 و 13 ماه ذی‌الحجه که به ایام تشریق معروف است. پس هر کس شتاب کند و اعمال منا را در 2 روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تأخیر کند و اعمال را در 3 روز انجام دهد نیز گناهی بر او نیست. البته این اختیار برای کسی است که از محرمات احرام پرهیز کرده باشد. و از خدا پروا کنید و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد.
و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
و گفتار بعضی از مردم درباره زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود. در ظاهر اظهار محبت شدید می کند و خداوند را بر آنچه در دل پنهان دارد گواه می گیرد، در حالی که او سرسخت ترین دشمنان است. و چون از تو روی گرداند یا به قدرت و حکومت رسد، برای فساد در زمین تلاش می کند و کشت و زرع و نسل انسان را نابود می سازد و خداوند فساد و تبهکاری را دوست ندارد. و هنگامی که به او گفته شود
از خدای پروا کن،
غرور و نخوت او را به گناه می کشاند. پس آتش دوزخ برای او کافی است و چه بد جایگاهی است.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
و از میان مردم کسی است که با فداکاری در لیلة المبیت در بستر پیامبر می آرمد و جان خود را برای کسب خوشنودی خدا می فروشد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، تلاوت و ترجمه آیات شریفه 194 تا 207 سوره مبارکه بقره رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی .com و یا کانال رادیو معارف در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا خدا نگهدار. اللهم